اگر هر کدام از ما آدم‌هایی را استخدام کنیم که کوچکتر از ما باشند، به شرکتی پر از کوتوله‌ها تبدیل می‌شویم. ولی اگر هر کدام از ما آدم‌هایی بزرگتر از خودمان را به کار گیریم، تبدیل می‌شویم به شرکت غول‌ها. دیوید اوگیلوی، مدیر عامل شرکت اوگیلوی اند ماسر. فصل چهارم، پر کردن صندلی‌های خالی. بهترین ها را پیدا کن یا با بقیه بمیر. حق انتخاب داری. فقط کمی بعد از انتشار کتاب اثر مرکب، اوضاع عجیب و غریب شد. نه فقط در تورهای رسانه‌های تمام نشدنی حضور داشتم و کتاب جدیدم و پیامش رو ترویج می‌کردم که مدیریت تمام مسئولیت‌هام به عنوان ناشر مجله ساکسس هم روی دوشم بود. همایش‌هایی رو در کل دنیا برگزار می‌کردم. مدام با من مصاحبه می‌شد و هر ماه 6 خمیر دندان مسافرتی مصرف می‌کردم. و در این گردبادی که اسمش زندگی بود، هیچ تولد یا سالگردی رو هم فراموش نمی کردم. فقط چند یادآور دیگه در تقویمم کافی بود تا برسم به مرحله انفجار. هیچ جای چکوچونه ای نبود. باید یکی رو استخدام می کردم. پس کاری رو کردم که هر دیوانه ناامیدی می کنه که دنبال کارمنده. در کریگزلیست که یک سایت مخصوص نیازمندی ها به خصوص شغلیابی، آگهی دادم بدین مضمون: استخدام یک دستیار اجرایی فوق ستاره. آیا دنبال شغلی جالب، انعطاف پذیر و با ریتم سریع می‌گردید و می‌خواهید روی پروژه‌هایی کار کنید که تفاوت قابل توجه و مثبتی در زندگی مردم به وجود می‌آورند؟ اگر جوابتان مثبت است، موقعیت رویایتان را به دست آورده اید. چند ساعت بعد که گزینه انتشار رو کلیک کردم، صدها جواب گرفتم. بعضی‌هاشون عجیب بودند. آیا تعویض قبر ممکنه؟ و بعضی هم کاملا خلوچل بودن. من هیچ تجربه‌ای در مدیریت اداری ندارم، ولی میتونم برای فنجان‌های قهوه‌تون کاور ببافم. ولی بین این جواب‌های خنده‌دار، یکی با بقیه فرق داشت. آماندا. ایمیلش هوشمندانه بود و حتی بدون نگاه به رزومش حس خوبی نسبت به او داشتم. همون روز برای مصاحبه دعوتش کردم و ناامید هم نشدم. از لحظه‌ای که آماندا نشست، فهمیدم از او خوشم میاد. بامزه بود. مشترک طولانی مجله ساکسس که 4 بار کتاب اثر مرکب رو خونده بود. حتی کتاب هایلایت شده، خط کشی شده و علامت زدش رو آورده بود نشونم بده. همون وبلاگ هایی رو میخون که من میخوندم. با نویسنده های برجسته مجله آشنا بود و میگفت جیم ران اون رو یاد پدر بزرگش میندازه. جیم ران منو هم یاد پدر بزرگم میاندازه. وقتی کتاب بهترین سال زندگیت را داشته باش رو بیرون آورد تا براش امضا کنم، عشقی کاری نسبت به او پیدا کردم. چند لحظه بعد کتابش رو امضا کردم. شما استخدام شدید. اون رو خون و چشمانش گرد شد. گفتم از فردا بیه سر کار. اون شب رفتم خونه و از اینکه پیدا کردن شخصی کامل اونقدر راحته و این ماجرا تمام شده، نفس راحتی کشیدم. فقط تونستم اون 100 پیام دیگه‌ای رو که هنوز دریافت می‌کردم پاک کنم. روز بعد آماندا اومد دفتر کارم و کارش رو شروع کرد. خب، یه جورایی کارش رو شروع کرد. در روزهای اول خیلی کمکش کردم. کارهای اولیه رو به او گفتم و 1 ساعت بعد دوباره تکرارشون کردم و باز دوباره و 1 بار دیگه هم قبل نهار. اولش زیاد نگران نبودم. منظورم اینه که همیشه در شغل‌های جدید یک روند یادگیری وجود داره. درسته؟ او مشخصاً کامل‌ترین فرد تیم من بود. اعتقادات و علایقمان مشترک بود. مگه میشه این موضوع جواب نده؟ در هفته‌های بعد به آماندا آزادی عمل دادم، چون خیلی دوستش داشتم. یا بهتر بگم از اینکه من رو خیلی دوست داشت و از چیزی که سعی می‌کردم انجامش بدم خوشم میومد. با این حال وضعیتی شد که احساس کردم با استخدام آماندا کارهام بیشتر از نبودنش شده. برای همین شک کردم که چیزی درست نیست. در یک مهمانی شبانه این معما رو با خواهرزنم لورا در میان گذاشتم. لورا معاون ارشد یک شرکت داروسازی بزرگ بود. به او گفتم آماندا تا چه حد برای این شغل کامل بود و پرسیدم چقدر وقت لازمه با سرعت کاری که از او میخواستم خوب بگیره. لورا اونقدر مهربان بود که پیشنهاد بده با آماندا ملاقاتی داشته باشه تا به او چند نکته یاد بده و درک بیشتری از این وضعیت به من گزارش کنه. آماندا بعد از ملاقاتی که موقع نهار با لورا داشت به دفتر اومد و مثل همیشه با هیجان گفت لورا خیلی دختر شیرینی بود، خیلی باهوش بود، خیلی تحت تاثیرم قرار داد. این جملات برام مثل یک موسیقی دلنواز بود. فکر کردم خبرهای خوبی از راه رسیده. به نظر می رسید آماندا همونطور که فکر می کردم برای این شغل عالی بود. همون روز عصر خواهر زنم با من تماس گرفت. وقتی گوشی رو برداشتم گفت چه فکری کردی با خودت؟ کل چیزی که تونستم بگم این بود. ها؟ شوکه شده بودم. فقط تونستم بریده بریده بگم آماندا به من گفت ملاقات خوب پیش رفته، مگه نه؟ گفت دارن اصلاً به رزومش نگاه کردی؟ سکوتم به اندازه کافی جوابش رو داد. حرفاش رو پی گرفت. تو به من گفتی کسی رو میخوای که فتوشاپ بلد باشه و درک درستی از تکنولوژی داشته باشه تا بتونه با وردپرس کار کنه. به من گفتی کسی رو میخوای که محیط رسانه‌های اجتماعی رو بشناسه و حداقل بتونه از گوگل داکس استفاده کنه. دارن، آماندا حتی نمیدونه گوگل داکس چیه و چنین کسی داشته یک ماه برای تو کار میکرده. حرفی نداشتم بزنم. ناامیدانه ادامه داد. واقعا نمیدونم چی باعث شده فکر کنی گزینه مناسبیه. هیچ کدوم از مهارت‌هایی رو که میخوای نداره، هیچ کدام، حتی یکی. فوری فهمیدم سردرگمی لورا از کجاست. نمیتونست مثلث عشق کوچیکی رو ببینه که بین آماندا، ضمیر ناخودآگاه من و خودم به وجود اومده بود. تنها چیزی که میدید یک کاندیدای بی صلاحیت بود و این دقیقاً همون چیزی بود که چشمان خیره من نمیتونست تشخیص بده، چون فقط به این موضوع فکر میکردم که به چیزی که انجام میدم اعتقاد داره. لورا که واقعا میخواست کمک کنه و میدید به اون احتیاج دارم، پیشنهاد کرد دور بعدی استخدام رو خودش انجام بده. متقاضی ها رو به محض ورود بررسی کرد، 3 متقاضی رو انتخاب کرد و بعد از مصاحبه گروهی یک نفر رو پیشنهاد داد. مگی. مگی؟ باور نمی کردم مگی رو انتخاب کرده باشه. منظورم اینه که مگی خوب بود، هیچ مشکلی نداشت، شایسته، مسئولیت پذیر و توانا به نظر می اومد. ولی در نگاه اول چشمم رو نگرفت. مشترک مجله ساکسس نبود، به نظر نمی رسید حتی اسم جان سی مکسویل رو شنیده باشه. راستش رو بخواید ذوقم کور شد. منتظر شخصی هیجان انگیز مثل آماندا بودم. عشقی شغلی در نگاه اول، این اتفاق نیفتاد. با این حال تصمیم گرفتم از پیشنهاد قدرتمند خواهرزنم استفاده کنم. یک مقدار به خاطر اینکه به او اعتماد داشتم و یک مقدار هم برای اینکه لورا این همه زحمت کشیده بود و اگه میخواستم آخر کار پیشنهادش رو نادیده بگیرم، زنم جورجیا کلم رو میکند. مگی رو استخدام کردم و بذارید براتون تعریف کنم. عاشق مگیم. او شگفت انگیزه. مگی در کاری که میکنه مثل یک سوپر استاره. سال هاست که مگی برام کار میکنه و هر وقت پروژه جدیدی میگیریم یا کار رو از جهتی توسعه میدیم، مگی کارها رو راست و ریس میکنه. حالا نمیتونم زندگیم رو بدون مگی تصور کنم. خیلی بیشتر از اون که رویا بافی کنه، مهارت‌هایی داره که واقعاً روی واقعی شدن اون رویاها اثر میگذارن. یکی از سریع‌ترین و رایج‌ترین راه‌های از مسیر خارج کردن قطار وحشت و فرستادن اون به سمت مرگ آتشین اینه که آدم‌های نادرستی رو استخدام کنید و نگه دارید. برعکس، همونطور که استیو جابز گفته، تنها راه تسلط بر صنعت، کامل کردن مأموریت بزرگ و اثرگذاری روی دنیا اینه که یاد بگیرید چگونه استخدام کنید، آدم‌ها رو نگه دارید و بهترین‌ها رو از بااستعدادترین‌ها بکشید بیرون. در این فصل یاد میگیرید چگونه این کار رو بکنید. کارآفرین‌ها آدم‌های رمانتیک و ناامید هستند که باعث می‌شوند به طرز وحشتناکی مدیر استخدام کنند. کمک بگیرید. دوراهی کارآفرینی. مهم نیست که چه کسی هستید یا شرکتتون چقدر بزرگه یا نیست. پیدا کردن آدم‌های کامل برای ملحق شدن به شما در این مسیر کار راحتی نیست و متأسفانه حتی برای ما کارآفرین‌ها سخت‌تر هم هست. کاملاً مشخصه در استخدام آدم‌ها وحشتناک عمل می‌کنیم. واقعاً وحشتناک. چرا؟ چون آدم‌های رمانتیک و ناامیدی هستیم. اگر کسی به ایده‌ها کمی عشق نشون بده، قلب‌هامون با سرعت بیشتری می‌تپند و چشمانمون می‌درخشند. اگر کسی نشون بده به برنامه بزرگ ما اعتقاد داره، می‌خوایم زود اعتماد کنیم. محتاج این هستیم که شخصی، هر شخصی به کار ما علاقه نشون بده یا از کفش‌هامون تعریف کنه. کارآفرین‌ها توان و امکان رو در هر چیز یا هر کسی می‌بینن و بر این اساس ما از استخدام آدم‌ها به خاطر امیدواری خوشمون میاد. هرچند این خوشبینی منحصر به فرد یکی از بزرگترین نقاط قوتمون محسوب میشه، ولی وقتی بحث استخدام پیش میاد حتی از پاشنه آشیل هم آسیب پذیرتریم. یک کارآفرین نباید فقط بر اساس امیدواری کسی رو استخدام کنه. وقتی بحث استخدام پیش میاد و به کار گرفتن آدمهایی برای پر کردن صندلی‌های خالی قطار وحشتتون، نمیتونید فقط اشتیاق آدمها رو در نظر بگیرید. باید مدارک رو استخدام کنید. شما زمان و منابعی ندارید برای آموزش یا ارتقای مهارت‌ها یا روش آدمها. به من اعتماد کنید. شما کارهای زیاد دیگه‌ای دارید که باید بچرخونید. خیلی ساده باید اونهایی رو استخدام کنید که با ارائه شواهد چیزی رو که شما میخواید داشته باشن و بعد اونها رو در سازمانتون جا بدید. یعنی باید بی نهایت عقلانی و واقع بینانه عمل کنید. شما به فرایندی برای استخدام و به کار گرفتن آدمها احتیاج خواهید داشت تا از خودتون جلوی خودتون مراقبت کنید و به اون فرایند متعهد باشید و اهمیت ندید چه کسی به شما میگه که واقعا فکر میکنه شما در مورد فلان موضوع اطلاعات دارید. این رو روی یک تکه کاغذ بنویسید و بچسبونید روی صفحه کامپیوترتون. مدارک را استخدام کن، نه امید را. حالا به گوش دادن ادامه بدید. در ادامه این فصل به شما شیوه این کار رو یاد میدم. پرهزینه ترین اشتباهاتی که ممکن است انجام دهید. اگه شما از قبل کارمندانتون رو استخدام کردید، پس با آمارهایی که در ادامه آوردم آشنایی بیشتری دارید. اگه تا الان پرداختی صورت نگرفته، هوای خودتون رو داشته باشید. یک کسب و کار متوسط تقریباً بین 65 تا 80 درصد از هزینه‌های عمل کردیش خرج حقوق و دستمزدها میشه. این واقعاً بخش بزرگی است، خیلی بزرگ. با این حال هر چقدر اون آمارها برجسته یا ترسناک هستند، عمق واقعی هزینه‌های پرداختی رو نمیتوان با ساعت‌های کار و دلارهای خرج شده سنجید. این کار گمراه کننده و خیلی راحته. راز یا بخش تاریک ناگفته‌ای در مورد پرداختی‌های شرکت وجود داره که خیلی ها تا وقتی دیگه خیلی دیر شده و شرکت به خاطر اون از بین رفته متوجهش نمیشن و حتی نمیشناسنش. چیه؟ این هزینه‌های سرسام‌آور و نابودگر چیه؟ این صورت حسابیست که باید به خاطر استخدام‌های ضعیفتون بدید و استخدام ضعیف شامل استخدام آدم‌های خوب، بد، زشت میشه. در ادامه واقعیت هر کدومشون رو عنوان میکنیم. الف، خوب. شما اشخاصی برای تیمتون میخواین. آیا حرف درستیه؟ اشتباهه. یک کارمند خوب فقط به اندازه نصف ظرفیتش کار میکنه. اگه گفتگو در مورد کولرهای آبی، اینترنت، ایمیل، کارهای شخصی و هزاران حواس‌پرتی روزانه دیگر رو هم محسوب کنید، استفاده از نصف ظرفیت احتمالاً حتی خوشبینانه خواهد بود. یک کارمند خوب متوسط اونقدرها هم پربار نیست. ب. بد. تنها یک قدم پایین تر از کارمند خوب اوضاع بدتر میشه. کارمندهای بی میل و بی قید روحیه شرکت رو از بین میبرند و اشتباهات پرهزینه ایجاد میکنند. مشتری ها رو منحرف میکنند و مسیر رونق شرکت رو صاف میبرند رو به نابودی. این کارمندها بیش از حقوقی که در ازای هر ساعت به اونها میدید خسارتهای نامحسوسی به شرکت میزنند. و جیم، زشت. وقتی از زشتی صحبت میکنم در مورد تیپ ناجور یا دندانهای کج و ماوج صحبت نمیکنم. از هزینه‌های مالی واقعی میگم که به خاطر استخدام آدمهای اشتباه میدیم. اگه شما هزینه استخدام، پرداخت، آموزش، حفظ افراد و قطع همکاری با کارمندانی رو که عملکرد پایینی دارن همراه هزینه اشتباهات، موقعیت‌های از دست رفته و شکست‌ها محاسبه کنید، هزینه میانگین استخدام نامناسب حدود 6 تا 15 برابر درآمد سالانه اون فرد میشه. با حفظ کارمندهای بد به آنها اجازه می‌دهید ورشکسته و بیچاره تان کنند. نکته آخر، کارمندهای خوب به ندرت پربار هستند و کارمندهای بد، خب، شما فقط میگذارید ورشکسته و بیچارتون کنن. اغراق نیست، خودتون حساب و کتاب کنید. در کمترین حالت ممکن، حتی در سطح اولیه، باید برای استخدام نامناسب 6 برابر حداقل حقوق رو به عنوان جریمه بدید. و برای سمتهای بالاتر، از نظر سلسله مراتب چطور؟ ترسناکه. واقعیت ترسناک اینه که وقتی آدم نامناسبی رو استخدام کنید، نه تنها باید به اونها پول بدید که به اونها پول میدید تا سرمایتون رو در معرض خطر قرار بدن. در کل ساختمونتون سرطان و مشکل پخش کنن و قطار وحشتتون رو از مسیر منحرف کنن و نقش زمینش کنن. حواستون به من هست؟ اصلاً برای استخدام و به کارگیری آدم‌های مناسب وقت کافی می‌گذارید و روی این قضیه متمرکز می‌شید؟ امیدوارم چنین باشه. این درسی بود که چند وقت طول کشید تا یاد بگیریم و برام گرون تموم شد. ولی یادش گرفتم. هنوز از این فرایند متنفرم. کمترین علاقه رو به انجامش دارم. ولی زمان، توجه و تمرکز جدیم رو میگذارم روی این قضیه. چون این قابل توجه ترین شاخص در سنجش موفقیت کاری و پیروزی یا شکست ماست. و اینکه آیا بشریت پیش برنده است؟ یا جهان اثرگذاری ما رو حس میکنه یا نه؟ وقتی موقع پر کردن قطار وحشتتون با اشخاص میرسه، خوب به اندازه کافی خوب نیست. تنها گزینتون استخدام عالی هاست، وگرنه در اولین دور قطار حالت تهوع میگیرید. فقط بازیکنهای درجه یک. بیاید چند لحظه در مورد این موجود مرموز صحبت کنیم، یعنی کارمند عالی. این موجود افسانه‌ای که بین عرصه بی‌نهایت کارمندهای معمولی پیدا میشه به داشتن قدرت‌های مرموز مشهوره. فقط یک استخدام عالی، موجود افسانه‌ای درجه یک، یا به قول معروف یک افسانه، میتونه جایگزین سه کارمند خوب و تعداد بی‌نهایتی از کارمندهای نامناسب بشه. چی حدس میزنید؟ افسانه واقعیت داره. کارمندهای عالی واقعا خارق العاده هستند و باعث میشن زندگی و کسب و کارتون از هر جهت راحت تر و بهتر بشه. به موقعی فکر کنید که هیجان زیادی نسبت به کسب و کارتون داشتید و فکر میکردید تحت کنترله. وقتی برای رسیدن به محل کار لحظه شماری میکردید، اون لحظات بالاترین نقاطی بودن که قطار وحشت کارآفرینی طی میکرد. وقتی واگنتون در قله مسیر بود و برای لحظه ای میستاد تا نگاهی بیاندازید به منظره‌ای که مثل یک فرش زیبا زیر پاتون رو پوشونده بود، واقعا تأثیرگذاره. چیزی است که به خاطرش زندگی میکنیم. اوج احساسات کارآفرینیه. دوست ندارید هر روز وقتتون رو اونجا بگذرونید؟ کارمندهای بزرگ میتونن چنین احساسی به وجود بیارن. میتونن آزادتون کنن. میتونن از کاغذبازی‌های اداری مخرب دورتون کنن. میتونن از چیزایی که در اون مهارت ندارید یا چیزایی که ازشون متنفرید خلاصتون کنن. خلاص میشید از کارهای ضروری روزانه و تصمیماتی که نباید وقتتون رو بگیرن. ولی همیشه خدا این کارو میکنن. عالی‌ها کسانی هستند که از مراحل سخت و تنگناها و شیب‌های تند قطار وحشت کارآفرینی نجاتتون میدن. هیچ تکنولوژی، استراتژی سودمند یا شریک بزرگی نمیتونه به صورت مداوم چیزی رو براتون فراهم کنه که یک کارمند عالی به شما میده. نه، کارمندهای درجه یک موجودات افسانه‌ای نیستند. واقعا وجود دارن و نسبت به کارمندهای خوب درجه دو و کارمندهای بد درجه سه بهتر نیستند. کاملا در نقطه مقابلشون هستند. دلیلش اینه: یک، کارمندهای درجه یک مثل آهنربا درجه یک ها را جذب می کنند. کارمندهای درجه یک می خوان با بقیه کارمندهای درجه یک کار کنند. به همین خاطره که سازمانهایی مثل اپل، گوگل، ویرجین و امثال اینها به جذب کارمندهای درجه یک ادامه می دن. کارمندهای درجه یک می خوان جایی کار کنند که بقیه درجه یک ها اونجا کار می کنند. این یک مکانیسم جذب همیشگی است، ولی فقط در صورتی که به دقت کنترل و محافظتش کنید. درجه یک ها درجه یک ها را استخدام می کنند و درجه دو ها درجه سه ها را. ما اینجا فقط درجه یک می خواهیم. استیو جابز. همونطور که استیو جابز میگه، درجه یک ها درجه یک ها را استخدام می کنند و درجه دو ها درجه سه ها را. ما اینجا فقط درجه یک می خواهیم. در غیر این صورت چیزی به دست میارید که استیو جابز به اون میگه انفجار عامل بوزو. عامل بوزو وجه پنهان هر برنامه و طرحیه که در نظر گرفته نمیشه و معمولاً فاجعه به وجود میاره. درجه یک ها برای درجه دوها کار نمی کنن و درجه دوها نمی خوان یک درجه یک رو بدون حفاظت از شغل خودشون استخدام کنن. در عوض درجه سه هایی رو سر کار میگذارن که خودشون رو بهتر نشون بدن. به محض اون که یک درجه دو رو استخدام کنید، عامل بوزو شروع میکنه به اوج گرفتن. قبل از اینکه این موضوع رو بدونید، دارید سیرکی راه میندازید از حسادت، غیبت، حرف و حدیث. افرادتون مهمترین ابزار استخدامیتون هستند. یک درجه یک رو به کار بگیرید و از او بخواید کل دوستهای درجه یکش رو معرفی کنه. گروه درجه یکتون رو ترویج کنید و از درجه یک ها بخواید به تیمتون بپیوندن. اینا دشمن میان مایگی هستند و هر چقدر آدمهای درجه یک بیشتری داشته باشید، درجه یک های بیشتری پیدا میکنید. 2. درجه یک ها پیروز می شوند. جان لنون کارگزار املاک و مستغلات رو یادتون هست؟ او مثل خیلی از مالکان کسب و کار در صنعتی مبارزه می کرد که محصولات از اساس یکسان بودند. ولی او کیلومترها جلوتر از عرصه رقابت بود. من چیزای مشابهی در همه جا می بینم. حتی وقتی همه دارن محصولات یکسانی می فروشن، باز هم برنده ها و بازنده هایی وجود داره. همیشه یک عده در بازار پیشرو بودن و عده ای هم در مرز ورشکستگی تلو تلو می خوردن. کل این قضایا ربط داره به کیفیت افرادتون. همونطور که سر ریچارد برانسون گفت، یک شرکت واقعا از یک چیز تشکیل شده است. شما اگر یک هواپیما از بوئینگ بخرید، درست همان هواپیمایی خواهد بود که خطوط هوایی انگلستان یا بریتیش ایرویز، آمریکا یا یونایتد و کانادا می‌خرند. پس فرق شرکت‌ها در چیه؟ شرکت با آدم‌هایی معنی پیدا می‌کنه که داخل هواپیما و در اداره کار می‌کنند. اونها هستند که شرکت رو میسازن یا این شرکت رو استثنایی میکنن یا متوسط. کسب و کار با سود و زیان یا ترازنامه معنی نمیشه. اونا نه سیستم هستند، نه فرایند، نه تاکتیک هستند، نه استراتژی، نه وظایف روزانه هستند، نه محصولاتی که باید تحویل داده بشن. کسب و کار یعنی آدمها. به 10 شرکت محصولات مشابه بدید. همیشه میبینید یک شرکت در رتبه اول قرار میگیره و یک شرکت در رتبه آخر. چون همه چیز محصول نیست، بلکه آدمهایی هستند که پشت پرده فعالیت میکنند. همونطور که جک ولش، مدیرعامل سابق جنرال الکتریک، تازگیها در مصاحبه‌ای به من گفت، تنها اصلی که در این روزگار تغییر نکرده، تیمی است که بهترین بازیکنها را دارد. 3. درجه یک ها مجانی هستند. شاید فکر کنید پول کافی برای استخدام درجه یک ها ندارید. چه کسی میتونه هزینه چنین استعدادی رو تقبل کنه؟ خبرهای خوبی دارم. اونها مجانی هستند. درسته. مجانی. چون درجه یک ها خودشون به خودشون پول میدن. حاضر هستید به یکی سالانه 250,000 دلار حقوق و مزایا بدید؟ اگه 5,000,000 دلار به کسب و کارتون اضافه کنن، این کار رو میکنید؟ در واقع به اونها کم هم دادید. حاضر هستید به کسی هر سال 3,000,000 دلار حقوق بدید؟ با کمال میل، البته اگه 100,000,000 دلار بذارن روی درآمدتون. این عددها نتایجی هستن که درجه یک های مناسب براتون میارن. شما فقط باید موقعیت ها و تمرکز درستی به اونها بدید و خوب پشتیبانیشون کنید. یک مدیر عامل در یکی از جلسه های خصوصی مشاورم در نهایت به این نتیجه رسید. این ایده که عالی‌ها مجانی هستند کسب و کارم رو متحول کرد. قبلا تمایل نداشتم با حقوق بالای 125 هزار دلار استخدام کنم. بعد از این توصیه مدیری واقعا با استعداد و گران برای شرکتم استخدام کردم. در نتیجه درآمد در 2 سال 3 برابر شد، یعنی 60,000,000 دلار به 180,000,000 دلار رسید و از اون مهمتر سطح استرسم نسبت به قبل کمتر شد، چون دغدغه‌هام رو با او مطرح می‌کردم. گفتن نداره که حالا اگه لازم باشه شرکت بدون حضور من هم فعالیت میکنه. اگه کسب و کارتون چیز با ارزشی برای عرضه به بازار داره، همیشه میتونید یک کارمند درجه یک استخدام کنید. اونا مجانی هستن. درجه 2 یا 3 ها چطور؟ از هر جهت واقعا پر هزینه هستند. نه تنها میتونید هزینه درجه یک ها رو بدید، که نمیتونید هزینه استخدام نکردنشون رو متقبل بشید. هر وقت از رهبران کسب و کار میپرسیدم موفقیتشون رو به چی نسبت میدن، بی معطلی میگفتن موفقیتشون به خاطر تیم عالی از آدمهایی که دورشون رو گرفتند. این یک جور جواب از روی فروتنی نیست. رهبرهای بزرگ میدونن کسب و کار چیزی نیست جز گروهی از آدمها که به خاطر مأموریتی دور هم جمع شدن. هر چقدر اونها بهتر باشن، شانس بهتری برای انجام اون مأموریت دارید. هیچ مدیر عاملی تک و تنها به قله کوه صعود نمی کنه. این کار گروهی عالی می خواد. خیلی از این آدم های موفق خارق العاده خیلی راحت اعتراف می کنن که بیشتر همتیمی هاشون باهوشتر، با استعدادتر و ماهرتر از خودشون هستن. در واقع به شما خواهند گفت اصلاً هدفشون موقع استخدام همین بوده. در مورد این قضیه فکر کنید. شما در اولین واگن این قطار وحشت نشسته اید و کل افراد تیمتون در واگن‌های پشتی نشستن، در حالی که سواری آرام شروع شده و میره بالا. در بالاترین قله اول مکس کوتاهی وجود داره، اون هم قبل از اون که همه چیز با سرعت نفسگیر بره پایین. شما میدونید که این اتفاق در راهه، میدونید اوضاع قراره دیوانه وار بشه. در اون لحظه ترجیح میدید به تیمتون نگاهی بندازید و ببینید در خودشون مچاله شدن، چشمانشون رو بستن و ترسیدن، یا اینکه به تیمتون نگاه کنید و ببینید دستانشون رو در هوا بلند کردن و از شدت هیجان جیغ میکشن و آمادن از این مسیر وحشتناک لذت ببرن. من که میدونم کدوم رو انتخاب خواهم کرد. ایجاد محیطی با کارایی بالا. زیاد در مورد ساختن فرهنگ عالی شرکتی شنیدیم. بگذارید مخلص کلام رو بگم. شما نمیتونید فرهنگ رو شکل بدید یا ایجادش کنید. فرهنگ یک سازمان مثل تمرین روی تخت وایتبورد نیست که همه مدیرها دور یک میز کنفرانس بنشینن و ایده هاشون رو به هم بگن. فرهنگ یک سازمان حول آدمهایی به وجود میاد که شرکتی رو بنا میکنند. فرهنگ بر اساس شخصیت و منش آدم‌های درون سازمان ایجاد میشه. تنها راه شکل دادن به اون فرهنگ تمرکز روی استخدام آدم‌ها با ویژگی‌هایی است که می‌خواید اون فرهنگ رو داشته باشه. فرهنگی با انتظارات مثبت می‌خواید که هر کسی روشی بر اساس من می‌توانم داشته باشه. پس باید آدم‌های مثبت و توانا استخدام کنید و کسایی که این ویژگی‌ها رو ندارن از سیستم‌ها خارج کنید. میخواید فرهنگ شرکتیتون فرهنگی با ریتم تند، انرژی زیاد و احساس ضرورت بالا باشه؟ پس باید آدمهایی رو به کار بگیرید که در محیطهای سریع و پر انرژی میتونن کار کنن و در موعد مقرر کارها رو تحویل بدند. برای داشتن فرهنگی با کارایی بالا باید آدمهایی را استخدام و حفظ کنید که کارایی بالا دارند. واگن‌های خالی قطار وحشتتون رو با اونهایی پر کنید که ویژگی‌هایی داشته باشند که برای فرهنگ شرکتیتون در نظر دارید. به همین راحتی. از این راه پا پس نکشید. این کار باعث از بین رفتن فرهنگ و کاهش ذوق و شوق یا سود مسیر سواریتون میشه. استخدام مهارت کلیدی شما. اگه به خودتون میگید ولی من از استخدام کردن خوشم نمیاد یا من فقط کسی رو استخدام میکنم که کارهای استخدامی رو انجام بده، بذارید همین حالا این فکر رو از سرتون بدر کنم. وقتی شرکتتون فقط با تصمیمات شما توسعه پیدا میکنه، اگه اینجوری نیست باید اینجوری بشه. تصمیماتی که در فرایند استخدام گرفته میشه در واقع آیندهتون رو تعیین میکنه. فقط یه نفر میتونه تفاوت به وجود بیاره. این کار رو درست انجام بدید و یک استخدام عالی میتونه باعث رهاییتون بشه. اگه این کار رو با عجله بکنید، ارزان تمامش کنید، تنبل بشید، بترسید، علامتهای هشدار دهنده رو نادیده بگیرید یا از شخص دیگه‌ای بخواید این کار رو بکنه، قطار وحشتتون رو صاف بردید به سمت فاجعه. مطمئناً میتونید از شخص دیگه‌ای بخواید فرایند استخدام رو مدیریت کنه، مثل لورا که این کار رو برای من کرد. ولی در نهایت این شما هستید که باید آخرین مصاحبه، آخرین مهر تایید یا آخرین نظر رو بدید. بذارید اینجور بگم. کیفیت زندگی و توانایی انجام مأموریتتون به فرایندی بستگی داره که شما جلو میبرید و انتخابهایی که در مورد آدمهای حاضر در قطار وحشتتون انجام میدید. شوخی نمی کنم. این تصمیم ها تصمیم مرگ و زندگی هستند. تصمیم هایی در مورد رویاهای کارآفرینانتون هستند. با تسلط یاد بگیرید و با دقت انتخاب کنید. تنها کار مهمی که باید بکنید انتخاب آدم های درست و حفظشان است. چیزی مهمتر از این وجود ندارد. جیم کالینز. همونطور که جیم کالینز نویسنده ی کتاب از خوب به عالی میگه، تنها کار مهمی که باید بکنید انتخاب آدمهای درست و حفظشونه. چیزی مهمتر از این وجود نداره. میخواید کسب و کارتون رو دو برابر کنید؟ این کار با استخدام درست شروع میشه. میخواید استرستون رو کم کنید؟ این کار با استخدام درست شروع میشه. میخواید بر بازار مسلط بشید؟ بله، این کار با استخدام درست شروع میشه. هم قطاران عزیز، انتخاب 95% از مسیر موفقیت است. بهترین خبر اینه که موضوع کاملا تحت کنترله. این شرکت شما و رویاتونه. باید تصمیم بگیرید و همونطور که خواهید دید نیازی نیست که برند بزرگ، جیب‌های گشاد یا زمین والیبال در لابی شرکت داشته باشید تا آدم‌های بزرگ را جذب کنید. چیزی که می‌خواید مجموعه ای از قوانین ساده است که قطار وحشت رو در حین اضافه کردن آدم‌های جدید در مسیر نگه داره. استادانه استخدام کنید. سه قانون. قانون شماره 1. بدانید چه می‌خواهید. موعظه در مورد اهمیت افراد یک چیزه و فهمیدن معنیش کلن یک چیز دیگه. آدم های درست در کسب و کارتون چگونه آدم هایی هستند؟ چی بین عالی ها و خوب ها تمایز به وجود میاره؟ چگونه درجه یک ها رو از درجه دو ها و سه ها جدا می کنید؟ یک آدم درجه یک در کسب و کارتون با این سه معیار همخونه. یک، از شما بهتر است. من و زنم جورجیا در بارسلونای اسپانیا بعد از ظهری رو با یک مدیر عامل موفق و همسرش گذروندیم. با این حال هر چقدر زمان بیشتری رو با او میگذروندم کمتر میتونستم باور کنم او مدیر عامل جایی باشه، چه برسه به یک شرکت مخابراتی ملتی میلیارد دلاری. کمی بیفکر بود، با دهان باز آدامس میجوید و به جوک های نچندان مناسب و نچندان خنددارش قهقه میخندید. قضیه رو نمیگرفتم. در نهایت تونستم با کلی کلنجار رفتن با خودم از او سوال کنم و تا جای ممکن بدبینی رو از لحنم حذف کردم که چطور تونسته اینقدر موفق بشه. هدفتان این است که احمق‌ترین فرد در اتاق باشید؟ آنهایی را استخدام کنید که از شما بهتر هستند. جوابش چی بود؟ هدف من اینه که احمق‌ترین فرد اتاق باشم. چی؟ احمق‌ترین؟ مگه مدیر عامل نباید باهوش‌ترین باشه؟ اونجور که جواب داد، هوش، فرهیختگی، کاریزما یا توانایی‌های انگیزه بخشش نبود که اینطور موفقش کرده بود. به من اعتماد کنید، واقعاً این خبرها نبوده. فقط سعی کرده همیشه باهوش‌ترین و بهترین آدم‌ها رو روی هر صندلی میز مدیریت بنشونه. گفت اگر ملاقاتی با تیم رهبری داشته باشم و در مورد یک موقعیت بازاریابی صحبت کنیم، اگه ایده بهتری نسبت به مدیر بازاریابی داشته باشم مشکل به وجود میاد. اگه مشکلی رو حل کنم به مدیر مالیم یک هفته رو برای حلش گذاشته، به مشکل برمیخوریم. اگه راه حلی عملی داشته باشم که مدیر استراتژیک ارشدم فکرشو نکرده باشه، آغازی بر پایان خواهد بود. همیشه بهترین ها رو برای هر کدام از پست های خالی شرکتم استخدام میکنم. بعد اونها بهترین عملکردشون رو ارائه میدن. تنها وظیفش به کار گرفتن آدم ها در جایگاهی است که بتونن عملکرد خوبی ارائه بدن. و این تنها وظیفه شما هم هست. دو، آنها شخصیت دارند. چند سال پیش این موقعیت رو داشتم که با مدیر شرکت توریستی ماریوت اینترنشنال نهار بخورم. ماریوت به داشتن خدمات مشتری فوق‌العاده مشهوره. داستانهایی وجود داره در مورد اینکه کارمندهای ماریوت سطح خدماتشون به مشتری به قدری فوق‌العاده است که خیلی فراتر از وظیفه‌شون محسوب میشه. شب قبلش رو در یکی از هتل‌های ماریوت گذرانده بودم و این قضیه رو در همه جای اون میشد دید. با هر کسی روبرو می شدم، چه مدیریت پذیرش، چه نگهبان و چه خدمتکار، خیلی دلنشین به نظر می رسیدند. نه از اونایی که چای نخورده پسرخاله می شن و لوس و پاچه خارن و همیشه حق رو علکی به مشتری می دن. اینها واقعا رفتارشون صمیمی بود و به دل می نشست. بعد از چند برخورد مثبت، اولین کلماتی که فردا صبح موقع دست دادن با مدیر گفتم این بود: خارق‌العاده است. شما باید یادم بدید چگونه به افرادتون آموزش میدید تا اینقدر صمیمی برخورد کنن. شما به افرادتان یاد نمیدهید که موفق باشند. شما آدمهای موفق را استخدام میکنید. کمی آشفته به نظر رسید و بعد جواب داد: ما به افرادمون یاد نمیدیم صمیمی برخورد کنن. ما آدمهایی رو که اینجوری برخورد میکنند استخدام میکنیم. فقط آدمهای صمیمی رو استخدام میکنیم. شش کلمه. این شش کلمه چشمم رو باز کرد به یکی از بزرگترین کلیدهای استخدامی تا حالا کشف کرده بودم. خیلی از کسب و کارها با حتی اصول اولیه خدمات خوب کلنجار میرن و به ظاهر یکی از مشکلات آموزشه، ولی در واقع این فرضیه نمیتونه بیش از این اشتباه باشه. شما نمیتونید به افرادتون بیاموزید صمیمی برخورد کنن، یا صمیمی هستند یا نیستند. نمیتونید سرش رو آموزش بدید، نمیتونید به مردم یاد بدید که منظم باشن یا سخت کوش یا مداوم در کار یا وفادار یا مثبت یا دوستانه یا هر ویژگی دیگه‌ای که براتون مهمه. فقط میتونید تعهد به استخدام آدم‌هایی داشته باشید که از قبل این ویژگی‌ها رو داشته باشن. همونطور که روی ویلیامز سرمربی تیم بسکتبال فوق ستاره دانشگاه کارولینای شمالی میگه، من موقع استخدام به همون اندازه به منش و شخصیت اهمیت میدهم که به توانایی. آیا لیستی از ویژگی‌های پیشنهادی میخواید؟ این چیزیه که وارن بافت دنبالشه. یک رنگی، هوش و انرژی. هشدار میده اگه اولین ویژگی رو نداشته باشن، ویژگی‌های دیگه علیهتون عمل میکنن. یعنی اگه آدم باهوش و پر انرژی استخدام کنید که با بقیه یک رنگ نیست، باعث نابودی خودتون و کسب و کارتون میشه. بافت میگه اگر شما شخصی را بدون ویژگی اول یعنی یک رنگی استخدام کردید، خدا خدا کنید احمق و تنبل باشند. چه ویژگی‌هایی میخواید؟ شخصی مشتاق میخواید؟ مقاوم، شجاع، قابل اعتماد، مداوم در کار و سخت کوش؟ چی میخواید؟ بشینید لیستی تهیه کنید و شروع کنید به گشتن. اگر نمیدونید چی میخواید، نمیتونید پیداش کنید. 3. آنها عاشق هستند. استیو جابز میگفت وقتی شخصی واقعاً رده بالا استخدام میکنم، شایستگی در درجه آخر اهمیت قرار دارد. آنها باید واقعاً باهوش باشند. ولی مسئله واقعی برای من این است که آیا عاشق اپل میشوند یا نه؟ چون اگه واقعاً عاشق اپل شوند، همه چیزها خود به خود حل میشوند. آنها میخواهند کاری را که برای اپل مناسب است بکنند، نه کاری را که برای خودشان، برای استیو یا هر کس دیگری خوب است. اشتباه من در مورد آماندا این بود که در اولین مرحله شایستگی و تواناییش رو ملاک قرار ندادم. ولی وقتی از این پل گذشتید، وقتشه که به رزومه طرف نگاه کنید. وقتی برای مصاحبه با شخصی پشت میز نشستید، فقط به رزومش نگاه نکنید، به چشمانش نگاه کنید، به شکل عمیقی به قلبش بنگرید. از خودتون بپرسید آیا میتونه عاشق کاری بشه که در اینجا میکنیم؟ اونها شخصیت، رویکرد، علاقه و عشقی متناسب با کاری که انجام میدهیم دارند. اگه جوابتون مثبته، از خودتون بپرسید با فرهنگ شرکت خو میگیرند و موفق میشوند؟ محیط کاریمان مثل خانه‌شان خواهد بود؟ شخص عالی در محیطی نامناسب باز هم شخص نامناسبی خواهد بود. یکی از تحسین شده ترین فرهنگ‌های شرکتی در آمریکا رو موفق ترین چهره‌های 2013 مجله ساکسس اداره می‌کنه. تونی هسیه، مدیر عامل زاپوس. اگه یک روز در اداره‌شون قدم بزنید، هر روزی که دلتون خواست، یکی از خنده‌دارترین، وحشی‌ترین و عجیب‌ترین محیط‌های اداری رو می‌بینید که تا حالا تجربه کردید. اگه قرار بود اونجا کار کنم، خودم رو مناسب برای محیط اونجا نمی‌دیدم. هرچند خودم رو نسبتاً با استعداد و توانا می‌دونم. بحث من نیست، شخصیتی مناسب با اون محیط نداشتم، در اون محیط شکست می‌خوردم. آدم مناسبی می‌بودم در محیطی نامناسب و به شخصی نامناسب برای استخدام در زاپوس تبدیل می‌شدم. شخص مناسب در محیطی نامناسب برای آنها شخصی نامناسب است. باید برای ارزیابی آدم‌ها از معیاری فراتر از رزومه‌شون استفاده کنید و به روحیات، شخصیت و هویتشون نگاه بیندازید. باید شخصی باشند که عاشق فرهنگ، آدم‌ها، محصولات و مأموریتشون بشن. اگه تونستن، اون وقت همونطور که جابز وعده داده، همه چیز رو به راه خواهد شد. قانون شماره 2. بدانید چه می‌خواهند. اگه تا اینجا رو گوش دادید و صدایی در سرتون مرتب تکرار می‌کنه که هنوز فکر می‌کنم نمی‌توانم هزینه آدم‌های درجه 1 را بدهم، می‌خوام چیز دیگه‌ای به شما بگم. آماده هستید؟ خیلی دقت کنید. خیلی مهمه. مردم چیزی را که فکر می‌کنید می‌خواهند، نمی‌خواهند. واقعاً نمی‌خوان. اگه نگران پرداخت حقوق آدم‌های درجه 1 هستید، کاملاً اشتباه می‌کنید. چیزی که در نظر نگرفتید اینه. همونطور که کارآفرین‌هایی مثل شما معنی حضور در کسب و کار را از نو ساختند، کارمندها هم به کار و شغل به روش جدیدی نگاه می‌کنند. واقعا موضوع هیجان انگیزیه. شما هیچ وقت اینجوری به استخدام نگاه نکردید. اینجا 5 چیز رو ارائه کردیم که کارمندها در محیط کار دنبالش هستند و بر اساس کتاب درجه بندی برتر نوشته برد اسمارته. 1. آدم‌ها. همونطور که قبلا در مورد این قضیه صحبت کردیم، خیلی از عالی‌ها به شرکت‌هایی مثل گوگل یا اپل می‌پیوندند. این کار به خاطر بیمه تکمیلی دندان‌هاشون نیست، به خاطر اینه که کل عالی‌ها اونجا هستند. عالی‌ها می‌خوان با عالی‌ها کار کنند. این قضیه به شکل خود جوش انجام میشه و اولین چیزیه که مردم دنبالش هستند. 2. چالش. عالی‌ها می‌خوان بخشی از چیزی عالی باشند. کاری رو می‌خوان که به هیجانشون بیاره و ارضاشون کنه. می‌خوان متناسب با ارزششون کار کنن، نه فقط به خاطر خود کار. هیو جکمن، بازیگری که تهیه کننده شد و در اوت 2013 روی جلد مجله ساکسس آمد، در این مورد میگه: استعداد جذب چالش‌های خارق‌العاده‌ای می‌شود که ارائه می‌شوند. فقط روی ویژگی‌های یک شغل خوب مانور ندهید. آنها را با ویژگی‌های کار با کیفیت وسوسه کنید. تفاوتی وجود دارد و این تفاوت روی استعدادی که جذب می‌کنید اثر می‌گذارد. عالی‌ها می‌خوان هر شب با احساس خستگی توأم با رضایت از روز کاری خوبی که گذروندن بخوابند. 3. موقعیت. عالی‌ها موقعیتی برای پیشرفت می‌خواهند. محتاج روند صعودی و هدفی خاص هستند. میخوان بدونن شما سازمانی روبه جلو هستید با نگرشی به سمت اهداف بزرگ، جاه طلبی ها و برنامه هایی که برای توسعه دارید. در ضمن نمیخوان تماشاگر باشند. دوست دارن در پیشرفت شرکت نقش داشته باشند و به اتفاق افتادنش کمک کنند. همونطور که استیو جابز گفت، مردم جذب قوه باصره میشوند. اثرگذاری در دنیا آنهایی را جذب میکند که ذهنیت ها و نگرش هایی مثل هم دارند. این به نفع ما خواهد بود. 4. رشد. مردم در نهایت فهمیدن کاری که انتخاب می‌کنند قرار 2/3 از وقت بیداریشون رو به خودش اختصاص بده. می‌خوان حس خوبی به کاری که می‌کنن داشته باشن، ولی در ضمن می‌خوان بدونن قرار رشد کنن، پیشرفت داشته باشن و هر چه بیشتر به چیزی که می‌خوان برسن. می‌خوان در سازمان‌هایی باشن که برای رشد و توسعه کارکنانش سرمایه‌گذاری می‌کنه. جیم ران، مربی، می گفت: یاد بگیر مردم را بیش از شغلشان کمک کنی و به زندگیشان خدمت برسانی. اگه به شرکتی معروف بشید که به زندگی کارکنانش اهمیت میده، مردم چنان میریزن روی سرتون و زنگ بارانتون میکنن که حتی نمیدونید با اونها چه بکنید. 5. پول. و البته عالی‌ها میخواهند در ازای کار عالی که ارائه میدهند پول خوبی بگیرند. پول اولین عامل انگیزه بخش درجه 1 ها نیست. فقط بر اساس حقوق پرداختی استخدام نکنید. توجه کردید که چی در این لیست مهمه؟ پول ته لیست قرار داره. درسته. پول اولین عامل انگیزه بخش درجه 1 ها نیست. حتی بین عوامل اولیه هم نیست. اونا میخوان با عالی ها کار کنن، کاری چالش برانگیز و معناداری انجام بدن که به رشد همه جانبشون کمک کنه. ترجیح میدن شغلی رو انتخاب کنن که به اونها شانس انجام کاری بزرگ با آدمهای بزرگ بده تا کاری بیکفیت ولی با حقوق عالی. خب، برنامه استخدامی فعلیتون چگونه است؟ شاید برعکس باشه. آیا حقوق و توضیح شغلی و از این چیزها رو تبلیغ میکنید؟ اگه اینجوریه حدس میزنم متقاضیانی پیدا میکنید که چنگی به دل نمیزنند. وقتش شده همه چیز رو تغییر بدید و استراتژیتون رو تنظیم کنید. اگه دارید متقاضیان رو متقاعد می‌کنید که یکی از پست‌های اختصاصیتون در این مسیر رو پر کنند، عنوان صحبت باید در مورد موقعیت کار با بقیه آدم‌های فوق مستعد، جالب، علاقه‌مند و با شخصیت باشه که آماده انجام مأموریت‌ها، چالش‌ها و بینشی هستند که می‌خواید به دست بیارید. توضیح بدید چگونه برای کمک به رشد، پیشرفت و دستیابی به اهداف حرفه‌ای و شخصی کارمندانتون سرمایه گذاری می کنید. بعد شاید توضیح کوتاهی بدید در مورد پرداختی ها. شخصا هیچ وقت برنامه پرداخت رو لیست نمی کنم و همیشه به گفتن این بسنده می کنم که بهتر از استاندارد بازار است. همین، بدون هیچ اشاره‌ای به عدد و رقم و بدون هیچ لیستی از مزایای معمول. فقط روشن می کنم که اگه آدم مناسبی باشن حقوق خوبی به اونا می دم و این کار رو می کنم. همیشه بیشتر از استاندارد بازار به اونها می دم. چرا؟ چون عالی ها مجانی هستند. یادتون هست؟ اگه شرکتی درجه یک میخواید و نگران تواناییتون در پرداخت حقوق هستید، وقت شده که دیدتون رو عوض کنید. اگه واقعا شرکتی درجه یک میخواید، نمیتونید هزینه استخدام درجه دوها رو بدید. همیشه به پرداخت حقوق به بهترین ها تمایل داشته باشید. قانون شماره 3، عامل ت. این اواخر میزبان همایشی از باهوشترین نخبه ها بودم در ساحل جنوبی میامی. وقتی کلمه نخبه رو به کار میبرم، منظورم آدم خیلی ویژه‌ایه. اون 28 نفر مدعو تبدیل شده بودن به گروهی از بزرگترین و خلاقانه ترین ذهنهای دنیای کسب و کار امروز. وقتی داشتیم روی قایقی بزرگ و زیر نور ستاره ها و با نگاهی به خط آسمان میامی شام میخوردیم، یعنی صدف پوشیده شده در گوش رو میخوردیم، مکالمه ی عمیقی داشتم با یکی از مهمونهایی که دعوت کرده بودم، کادی فاستر. کادی یکی از بنیانگذاران شرکت ملتی میلیارد دلاری ادوایزر اکسله. بله، درست شنیدید، ملتی میلیاردی. خودش و تیمش رقابت رو در بازارشون در چنگ گرفته بودن و تمام این احاطه رو از دفترشون در اون کلان شهر شلوغ به دست آورده بودن. کلان شهر توپکا در کانزاس. شاید چیزی که شما از ملتی میلیاردر انتظار دارید این نباشه، ولی کادی و شرکتش به شدت موفقن. وقتی اون شب کادی به داخل قایق اومد، متوجه شدم چهره برنزه‌ای داره که با تصورم از شهر نیمه زمستانی توپکا هماهنگ نبود. وقتی با او سر این قضیه شوخی کردم، آروم خندید. از سفر کاریش از مکزیک برگشته بود. گفت هر سال ما یک به اصطلاح هدف نهایی تعیین می‌کنیم. هدف فروشی که نسبتاً بزرگ ولی قابل دستیابی است. اگه به اون برسیم، اونها رو می‌بریم مکزیک. پرواز، هتل، غذا و همه چیز رو پوشش میدیم. گفتم خوبه، پس سفر خوبی برای کارمندای فروشتون محسوب میشه. گفت نه، نه، فقط برای کارمندهای فروش نیست، برای همه است. نزدیک بود صدف بپره توی گلوم. برای همه؟ کمی مکس کرد تا حرفش رو اصلاح کنه. خب، برای همه، همراه با یک مهمونشون. فوری در ذهنم شروع کردم به حساب و کتاب. میدونستم شرکتش حدود 250 نفر کارمند داره. اگه اون رو با همراه های کارمند ها ضرب در دو کنیم، پس کادی تقریبا نصف شهر توپکا رو هر سال میبره مکزیک. پرسیدم چجوری چنین چیزی ممکنه؟ اصلا پروازهای کافی از توپکا تا مکزیک وجود داره؟ گفت ما چند تا هواپیما چارتر میکنیم. خیلی جالبه که در فرودگاهی شلوغ باشی و کلشون کارکنانت باشن. سرم رو تکون دادم، تحت تأثیر قرار گرفته بودم. واو، تعجبی نداره که کسب و کارت حسابی گل کرده. کی دلش نمیخواد جایی کار کنه که هم فرصت رفتن به تعطیلات میده، هم تعطیلاتی کامل هدیه میده. کادی لحظه ای نگاهم کرد و حس ششمم گفت متوجه چیزی نشدم. میدیدم داره فکر میکنه و میخواد به بهترین شکل ممکن چیزی رو که میخواد بگه جمله بندی کنه. خب آره، سفر به مکزیک واقعا جالبه، ولی مکزیک تنها چیزی نیست که باعث جذابیت کارمون میشه. چیزی که در طول فرایند برنده شدن این سفر اتفاق میفته مهمه. تا اون لحظه گروه کوچکی کنارمون جمع شده بودن و کادی ادامه داد. از همون اولین روزها کارمندهای جدید میدونن که انتظارهای زیادی از اونها داریم. میدونن بین ساعت 8 تا 5 باید خودشون رو وقف چیزی کنن که به خاطرش استخدام شدن. چه کارمند پذیرش باشن، چه در بخش‌های عملیاتی یا دپارتمان قبول سفارش. نکته مهم اینه که باید دنبال راه‌های ارتباط با مشتری باشن و روش‌های بهتری برای خدمت رسانی به اونها پیدا کنن و روابط به وجود بیارن. ما از اون شرکت‌هایی نیستیم که در محل کار میز پینگ پونگ داشته باشیم یا بذاریم کارکنان سگشون رو بیانن محل کار یا هر آخر هفته ساعت خوشی رو با هم بگذرونیم. مکزیک کافی نیست. چیزی که باعث جذابیت کار میشه، انجام دادن یک کار معناداره. چیزی که باعث جذابیت کار میشه، انجام دادن یک کار معنا داره. کلمه ها در ذهنم میپیچیدن و داشتم با وسوسه ی نطبرداری روی دستمال سفره کلنجار میرفتم. کادی ادامه داد، با مکزیک یا بی مکزیک، اگه این کارهای جالب رو هم نمی کردیم، مردم باز هم دوست داشتن اینجا کار کنن، چون محل کار ما هر روز جای خوبی است برای بودن. چیزی که باعث جذابیت می شود، انجام دادن یک کار معنادار است. شما در طول فرایند استخدام باید حواستون باشه دارید انسانها رو استخدام میکنید. انسانها دوست دارن تفریح داشته باشن، دوست دارن عاشق کاری باشن که انجام میدن، میدونن که دو سوم عمرشون رو به کار کردن میگذرونن. این زمان نمیتونه به انجام اعمال شاقه یا فقط وقت گذروندن بگذره، جوری که انگار محکومیت زندون دارن. کارشون، زندگیشون یا اون دو سومی رو که تحت تأثیر قرار داده باید جالب، معنادار و پرفایده باشه. کسب و کار کادی به خاطر سفر به مکزیک جای جالبی برای کار کردن نیست. یک سفر عالی از این موضوع ناشی میشه که محل کارش جای جالبی برای کاره. هیچ کس بیش از سر ریچارد برانسون از این قانون سوم استخدام عالی‌ها خبر نداره. پادشاه غیر رسمی تفریحه و موافقتش با این قضیه رو اینجوری اعلام میکنه: کسب و کار باید جالب باشد. ایجاد یک فرهنگ هیجان انگیز کاری بهترین راه است برای انگیزه بخشیدن و حفظ آدمهای خوب. در ضمن یعنی دیگر لازم نیست حقوق خیلی زیادی به آنها بدهید. تفریح بیش از هر عنصر دیگری راز موفقیت شرکت ویرجین محسوب میشود. ولی برانسون فقط در مورد تفریح صحبت نمی‌کنه. این یک قانون راهنماست برای نحوه زندگیش و موقعیت‌هایی که به عهده می‌گیره. اون میگه: می‌توانم صادقانه بگویم هیچ وقت فقط به خاطر پول وارد هیچ کسب و کاری نشدم. اگر پول تنها محرک باشد، معتقدم بهتر از این کار را نکنید. کسب و کار باید درگیر کند و جالب باشد. این است عامل ت. کسب و کارتون درگیر میکنه؟ کارکنانتون برای 8 ساعت کار روزانه اداری لحظه شماری میکنند؟ کارشون براشون معنا داره؟ اگر نه، بهتر سریعاً تغییراتی اعمال کنید، چون هیچ چیز دلگیرتر از این نیست که قطار وحشت بدون هیچ مسافری بچرخه. میدونم استخدام کردن ممکنه ترسناک باشه. میدونم درجه دوها و سه‌های زیادی هستند که به جای یک درجه یک هر روز برای استخدام به شما مراجعه میکنن و اگه واقعاً و فوری نیاز به استخدام کسی داشته باشید، شاید عوض انتظار برای یک استخدام کامل یکی از اونها رو انتخاب کنید. ولی درست مثل شما، دخترتون هم در فکر ازدواج با یک پسر درجه سه خواهد بود. پس وقتی میگوییم انتظار کشیدن برای یک آدم مناسب ارزشش رو داره، به من اعتماد کنید. خاموش کردن آتش با گازوئیل. اگه تا اینجا کامل روشنتون نکردم، پس دوباره میگم. کسب و کارتون به اندازه ی آدمهایی خوب خواهد شد که استخدام میکنید تا به شما ملحق شوند. آینده خودتون و کسب و کارتون ربط داره به توانایی استخدام بی خطرتون. اینو یادتون باشه. هرچه آرزوهاتون بزرگتر باشه، تیمتون مهمتر خواهد بود. اگه رویاهای کوچک و غیر جاه طلبانه داشته باشید، پس تیمی کوچک و غیر جاه طلب میخواید. اگه اهدافی بزرگ و خارق العاده داشته باشید، پس باید تیمی بزرگ و خارق العاده به وجود بیارید تا به منظور رسیدن به اون اهداف به شما بپیوندن. کارمندهاتون همه چیز رو در مورد کسب و کارتون تغییر میدن. همه چیز. به طرز بی نهایتی درگیر خواهند بود در مسائل مربوط به پیدا کردن و خدمت رسانی به مشتریان، تولید محصولات جدید، بازاریابی محصولات یا ایجاد فرهنگی که شما و هر کس دیگه‌ای که در این قطار وحشت نشسته بخش اعظمی از زندگیش رو در اون خواهد گذراند. اگه میخواید این تغییر مثبت باشه، نباید به چیزی کمتر از بهترین راضی بشید. تنها و بزرگترین اشتباهی که کارآفرین‌ها می‌کنند اینه که استخدام رو به عنوان راه حل در نظر می‌گیرند. استخدام می‌کنند تا آتش رو خاموش کنند. این کار رو نکنید. استخدام کنید تا رشد کنید. استخدام کنید تا مرزهای جدیدی رو در نوردید. استخدام کنید تا کارهای ابتکاری جدیدی رو راه اندازی کنید. ولی برای خاموش کردن آتش استخدام نکنید، چون تنها چیزی که احتمالاً دستتون رو میگیره یک سطل گازوئیله. باهوش باشید، استراتژی داشته باشید، از قبل پیش بینی کنید و صبور باشید. فقط بهترین ها رو استخدام کنید و وقتی عالی ها رو به قطار وحشتتون وارد کردید و کمربند ایمنیشون رو بستید چی میشه؟ به دقت نگاه کنید. فقط یک صندلی در قطار وحشت خالی مونده. ترسناکترین ولی نشاط انگیزترین صندلی موجود. صندلی جلو رو میگم، همون صندلیی که برای شماست. افرادتون رو به دست بیارید. حالا وقت رهبریشونه.